بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجاست که اگر مرکبی باشد و ما مجبوریم برخی از اجزا را ترک کنیم، آیا میتونیم با این سه روایت برای باقی مانده امر درست کنیم؟ اگر دلیل اجتهادی باشد که نوبت به این سه روایت نمیرسه، و اما اگر دلیل اجتهادی نباشد، با این سه روایت میخواهیم نسبت به باقی مانده امر بسازیم. یکی روایت ما امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، درباره این بحث کردیم که این ظاهرا ذی افراد را میگیرد، ربطی به ذی اجزا نداره. انما الكلام در علویان. دو تا حدیثی است از آقا امیر مؤمنان، یکی روز چهارشنبه خوندیم، یک کلمه ناقص ماند: المیسور لا یسقط بالمعسور. در اینجا چهار تا احتمال در بد و نظر هست، دو تاش قطعا غلطه، دو تای دیگر میموند. احتمال اول از هر دو، یعنی هم از کلمه میسور و هم از کلمه معسور، افراد اراده کنیم. المیسور من افراد طبیعه لا یسخط بالمعسور من افراد طبیعه. طبیعت یه افراد میسوری دارد و یک افراد معسوری دارد. کاملش معسوره، ناقصش میسوره. احتمال دوم به افراد نزنیم، به اجزا بزنیم. المیسور من اجزاء افراد طبیعه لا یسخط بالمعسور من الاجزاء. اولی را به افراد زدیم، می شود مثل حج. هر سال نمیتونیم بریم، ولی در هر پنج سال میتونیم بریم. دومی کار به فرد ندارد، اجزا دارد. اجزاء میسوری داریم از نماز و اجزاء معسوری داریم از نماز. اگر معسورش ممکن نیست، میسورش را بیار. پس در اولی از هر دو افراد و طبیعه، در دومی اجزا از افراد طبیعت. این دوتا معقوله. دوتای دیگر معقول نیست که از اولی اراده کنیم طبیعت، از اولی اراده کنیم افراد، از دومی اراده کنیم اجزا. او بالعکس، از اولی اراده کنیم اجزا، از دومی اراده کنیم افراد. چرا؟ این خلاف سیاقه. یا از هر دو افراد اراده کن، یا از هر دو اجزا اراده کن. و الا از یکی افراد، از دیگری اجزا، این خلاف سیاق روایته. بنابراین این دو احتمال را قیچی میکنیم. دو احتمال اول، یا بفرما میسور الافراد و معسور الافراد، یا بفرما میسور الاجزا و معسور الاجزا. یک عمل 20 جز دارد، 20 تایش معسوره، 18 تایش میسوره. این کلمه ای بود که روز چهارشنبه وقت نشد عرض کنیم. ولی یک احتمالم هست که ما مطلق میسور و معسور بگیریم، هم افراد را شامل باشد و هم اجزا را. اینم یه احتمال است که ما دادیم. که احتمال پنجم باشد، یک معنی کلی اراده کنیم، جامع هم افراد زی افراد را شامل باشد، مثل حج هر سال نمیتونیم، پنج سال یه بار، هم زی اجزا را شامل باشد، نماز را نمیتونیم کاملا بیاریم ولی ناقصا بیاریم. بعید نیست که این معنا معنای معقولی باشد که یک جامع را اراده کنیم که همه را شامل باشد. الان رسیدیم به عدوی دوم، ما لا یدرک کله لا یترک کله. چهار احتمال هم در این هست، اما این چهار احتمال غیر چهار احتمال قبلیه. در حدیث قبلی ملاک چهار احتمال افراد و اجزا بود، ولی در اینجا نه، افراد و اجزا ملاک چهار احتمال نیست. ملاک چهار احتمال عام استغراقی و عام مجموعی. از کل عام استغراقی اراده کنیم، ما لا یدرک کل کل فردن فردن، لا یدرک کل فردن فردن، از هر دو اراده استغراق کنیم. دو، از هر دو اراده مجموع کنیم، عام مجموعی. ما لا یدرک مجموع شی، لا یدرک مجموع شی. سه و چهار عوض بدل کنیم، از اولی اراده کنیم عام استغراقی، از دومی عام مجموعی. چهارم عکس، از اولی اراده کنیم عام مجموعی، از دومی اراده کنیم عام استغراقی. این دوتای اخیر را باید از مسجد بیرون کرد. چرا؟ چون برخلاف سیاق، یا هر دو مجموعیه یا هر دو استغراقیه، و الا یکی را بزن به استغراقی دیگری را بزن به مجموعی، این خلاف سیاقه، قهرن همان دوتای اولی، یا از هر دو عام استغراقی یا از هر دو عام مجموعی. اولی غیر معقوله. چطور بگیم ما لا یدرک کل فردن فردن، لا یدرک کل فردن فردن؟ معنا نداره. وقتی من هر فرد فرد را نمیتونم، چطور به من امر میکنید که هر فرد فرد را بیارم؟ نمیتونیم عام استغراقی اراده کنیم. از این طرف بگید ما لا یدرک کل فردن فردن، یعنی قادر بر تمام افراد نیستی، پس تمام افراد را، کل فردن فردن را بیار. قهرن عام مجموعی است. ما لا یدرک مجموع، لااقل مجموع را ترک نکن، برخی را بیار، برخی را رها کن. از این چهار احتمال، دوتای احتمال اخیر فورا بیرون کردیم، گفتیم خلاف سیاق. میماند که از هر دو استغراق اراده کنیم یا از هر دو مجموع اراده کنیم. استغراق تکلیف به محاله، ما لا یدرک کل فردن فردن، از اون طرف بگو لا یدرک کل فردن فردن، این که نمیشه، مگر اینکه بگیم از هر دو مجموع. ما لا یدرک مجموع شی، حالا که مجموع را نمیتونی درک کنی، همه علما را نمیتونی اکرام کنی، لا یدرک مجموع، مجموع را دیگه ترک نکن، لااقل برخی را بیار و برخی دیگر را رها کن. الهنا معنا کردیم، ولی بحث نکردیم که بالاخره این در زی اجزائه یا در زی افراده. حضرت امام اونی که من خاطرمه می فرمود اینها قواعد عقلایی هست، چون قاعده اوقناییست، اوقنا فرق نمیگذارند بین زی افراد و بین زی اجزا. اگر واقعا ملاک هست دیگه لا فرق بین زی افراد و زی اجزا. همونه که در قبلی ما گفتیم، در قبلی گفتیم که المیسور لا یسقط مجبور بگیرد هم زی افراد را و هم زی اجزا را. اینجا هم بگیم هر دو را میگیرد. چرا؟ چون این علویان قاعده تعبدی نیست. حضرت امیر نمیخواد قاعده تعبدی بگد، یک قاعده اقلائی است که میگن حالا که دستت به همه نمیرسد اقلا دست خالی نباش. خانه برادرت برسده ی ارهاب قالیچه نمیتونه ببری، خانه ساخته قالیچه نمیتونه ببری، لااقل یه سجاده ببر. این قانون کلیست که بشر اگر به کمال مطلق دستش نمیرسد لااقل از کمال پایین محروم نباشه. بنابراین مبنای با فقه این شد که این روایات اگر هم ظاهر در زی افراد باشد یا ظاهر در زی اجزا باشد، چون قاعده اقلائیست ایش ارشاد به قاعده اقلائیست، فرق نگذاریم بین زی افراد و زی اجزا. اما ما هو شرط فی جریان هذه القاعده؟ کدام قاعده؟ قاعده المیسور، قاعده ما لا یدرک کله. میزان چیه؟ میزان این است که عرفن بگن هازا میسور المعسور، بگن درجه نازل اونه میسور المعسور، چه در زی افراد و چه در زی اجزا. بیشتر در زی اجزا بینگونه باشد که بگن درجه نازل اوست. اگر یک شیء 20 جز دارد من 18 تا را نمیتونم بیارم، خب دیگه این معنا ندارد دوتا را بیارم. دوتا نه میسور آن معسوره و نه ما لا یدرک کله. لا یدرک کله اون مثل اون آغاز که روزه نمی گرفت اما سحری می خورد. گفتن که تو سحری می خوری روزه که نمی گیری. گفت اقلا می خوام با روزه دارها شریک بشوم، اونها سحری می خورن من هم سحری می خورم. المیسورو لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یدرک کله. این نیست، این نه میسور است و نه ما لا یدرک. عرفن بگن مماثله هست. البته هر کجا که مماثله هست ما میگیریم. بگن هازا میسور المعسور یا بگن این ما لا یدرک کله لا یدرک کله. بله گاهی در بعضی از روایات داریم که امر هست ولی داخل در این قاعده نیست، امر هست ولی داخل در این قاعده نیست. اگر گفتی نه عرض کنم امر هست که باقی مانده را بیار اما تحت این قاعده نیست. روایت عبدالاعلا مولا آل ساق کجا خوندید؟ در فرائد، در حجیت ظواهر. اثر تو یبن رسول الله لیس خوردم این ناخن پایم افتاد، من چگونه مس بکشم؟ قال ان هذا و اشباه یعلم من کتاب الله فمسح على المراره. مراره اون کیسه صفرا را میگن، کنار کمد یک کیسه صفرایی هست که تمام اون زردی ها و به اصطلاح تلخی ها از کمد میریزد در همان، که وقایع هضم غذا هم هست. سابقا از اون مراره که در کنار کبد انسان هست روی عرض کنم زخم استفاده میکردن. البته مراره حیوان، مراره عرض کنم گوسفند. حضرت میگد مست بکش بر براره، بینی و بین الله میراره که روی پارا پوشنده یا نصف پارا پوشنده نه میسوره و نه مالا یدرک و کلاخ، اون طبیعیه. ببخشید تعبدیه، تعبدن حضرت فرموده با میکشیم، وضوع کبیره تعبده، و الا آمدن پارچه بستن، گچکاری کردن، بستن، دستی بر روی گچ میکشیم، این نه میسور معصوره و نه مالا یدرک، این تعبدن چشم. هر کجا که میسور معصوره عمل میکنیم، اینجا میسور معصور نیست. اگر ما بودیم نمیگفتیم، ولی چون روایت داریم با تعبد را تسلیمیم. فمسح علی المرار ما جعلیکم فی الدین من حرج. شیخ اعلی الله مقامه اگر یادتون باشد در فرائد تلاش کرده که اینجا را جزء قاعده میسور کند. ببینی تلاش کرده. عرض کنم خدمتتون که میگن دو تا واجب داریم، یک ماسح بر ممسوح کشیده شود، دومی هم مباشرت باشد. فقط اینجا واسطه افتاده، دیگه مباشرت لازم نیست، روی مرار هم بکشی اشکالی نداره. بینی و بین الله کار شیع کار صحیحی نیست. اینجا باید بگیم تعبده، وضوع جبیره تعبده، مسئل المراره تعبده، داخل تحت این دو تا قاعده نیست. این دو قاعده یک قاعده عقلایی است که باید میسور آن معصور باشه، شبیه هم باشن، تفاوتشون در کمال و نقص باشد. عرض کنم مجموع، عرض کنم این مجموع ناقص ما در واقع همان مجموع کامل باشد، فقط یک عرض کنم خدمتتون که بزکش کم باشد، اجزاش کم باشد، و الا مثل مراره، مثل وضوع جبیره در این حالی که تعبد هست پذیرفتیم، ولی داخل در این قاعده نیست. ولی گاهی هم در این قاعده داخل هست، ولی فقها فتوا ندادن. اگر گفتی صوم ماه رمضان، من میتونم تا نصف روز روزه بگیرم، تا دو بغرب روزه بگیرم، بگن لازم نیست. و حال اینکه میسور هست، مالا یدرک هست، برای فتوا ندادم در باب صوم، فتوا ندادم. پس ما نوکره بگید، ما نوکر صدق میسور المعصوریم، ما لا یدرک کله، لا یدرک کله الا ما خرج من دلیل. گاهی تحت این قاعده داخل نیست ولی عمل میکنیم، کل مسح علی المراره و وضوع جبیره. گاهی داخل تحت این قاعده هست اما عمل نمیکنه، مثل صوم عرض کنم دو ساعت دو غروب، یک ساعت دو غروب، در این حالی که معصور میسوره عمل نمیکنه. اجازه بفهم الهنا تم، اجازه بدید الهنا تم کلام ما درباره عرض کنم خدمتتون که این دو روایه ثم اشکل علی العمل به هذه روایات سلاس. یکی نبوی بود، نبوی کدام؟ ما امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. دو تا هم علوی، دو تا اشکال کرده اند. اشکال اول گفتن این روایت نهیه و حال اینکه مستحبات هم داخل در اینه، ظاهر این روایت نهی است، نهی الزامی است، یا ار اولی و دومی، چه المیسور لا یسقط و چه ما لا یدرک کله لا یدرک، این نهی است و نهی ظهور در الزام دارد. و حال اینکه تحت این روایت هم واجبات داخل هم مستحبات، چطور در مستحبات بگیم الزامیه، اکملش واجب نیست تا چه رسد کاملش واجب باشه. الجواب همان جوابی که از حدیث نبوی گفتیم. حدیث نبوی چی بود؟ ما امرتکم بشیء فأتوا منه، گفتیم هم مستحبات میگیرد هم واجبات. چگونه در آنجا الزامه؟ چه جوابی گفتیم؟ گفتیم کلون حسب حکمه، لایسقط حسب حکمه. اگر وجوب است لایسقط الوجوب، اگر حرمت است اگر استحباب است لایسقط، عرض کردم استحبابو، لایسقط کلون حسب حکمه. علاوه بر این، اینجا همین مقرر ما هم گفته، در جلد اول ما گفتیم اصلا وجوب و ندب مفاد امر نیست، امر نه توش وجوب خابیده و نه ندب، بلکه این حکم عقل است. عقل میگد امر مولا را باید جواب داد، جواب دادن این است که عمل کنیم. این مطلب را ما در جلد اول گذراندیم. حالا این جای خودش باشه، فرض کنید که وجوب و ندر، حرمت و الزام جزء مفاده، ولی این که میگد لایسقط یعنی حسب حکمه، این کان واجبا فواجب، این کان مستحبا فمستحب، این یه اشکال. اشکال دیگر کرده ان بر این نبوی ها و نبوی ها و عربی ها که مشهور به این قواعد عمل نکرده، این فقط مخصوص باب صلات، در باب دیگر عمل نکرده. جوابش این است که نخی، همه جا عمل کردن الا باب صوم عمل نکرده. در صوم نگفتن که حالا که کاملش را نمیتونی نقصت را به جا بیار، و الا در طهارت عمل کردن، در نماز عمل کردن، حتی در حج عمل کردن. آدمیست الان نمیتوند ماشیان سعی کند، میگن عرض کنم چرخ بگیرد، با چرخ عرض کنم سعی کند، یا عرض کنم خدمتون که کسی حمد کند او را. اونچنان نیست که بر این قاعده فرد در صلات نخه جاهای دیگر هم عمل کردن. کم مر کلام در این تنبیه سالس چی بود؟ از سر الى ترک شیئن. اجازه بدید یک کلمه را تکرار میکنم. تمام این تشبس های ما نسبت به عرض کنم نبوی ادبی در جاییست که اون باقی مونده امر اجتهادی نداشته باشه، و الا اگر امر اجتهادی داشته باشد یعنی اطلاق به ما عدل مستر ایله باشد، نوبت به این نبوی و علوی نبیرسه. اما جایی که دلیل بر باقی مونده نداریم، ناچارم یا به استصحاب تمسک کنیم، یادتان از استصحاب، یا تمسک کنیم به این نبوی و علوی. کم مر کلاما فی التنبیه سالس. عرض کردم بنا شد که اشکالها را بعد از درس گوش کنیم. بعد از درس چی میاره؟ چشم. التنبیه الرابع، تنبیه چهارم. بله. نه عام مجموعی باشد مشکلی نیست. میگیم بر این که عرض کردم هرگاه مجموع علما را نمیتونه اکرام کنی، لااقل مجموع را ترک نکنیم، جور معنا کنیم. اینجا ما فرق نمیگذاریم بین زی اجزا و بین زی افراد، بالاخص که گفتیم این قاعده قاعده عقلایی است. التنبیه الرابع، تنبیه ها تمام میشه. اون این است که ازا دار الامر بین چهار چیز، بین الجزئیت و شرطیه و القاطعیت و المانعیه. عرض کنم یه چیز نمیدونیم جز از شرط است که حتما باید آورد، یا قاطع است مانع است که نباید آورد. فرق قاطع و مانع چه شد؟ گفتیم اگر هیئت اتصالیه را ببرد میگن قاطع، ذهن قاطع، فعل کثیر قاطع، اما اگر اثر مختصیر از بین ببرد میگن مانع، حدث مانع یا نجاست مانع. نمیدونیم یه چیز جز است یا شرط که حتما باید آورد، یا قاطع و مانع. مثال نماز جمعه میخونیم، حالا نماز جمعه باشد برای بعد، انسانی هستم فقط یه دونه لباس دارم، یه زیر جامه دارم، اون هم نجس. وقتی نمازم رسیده نمیدونم سطر شرط است، پس با همین زیر جامه نجس نماز بخوانم، یا در اینجا نجاست مانع آریان نماز بخوانم، بنشینم جالسم، یه سو بیشتر ندارم، شک دارم که در اینجا سطر مقدم است که شرط باشد یا جز، یا نجاست مقدم است پس مانع باشد، بنشینم آریان البته جالسن نماز بخوانم. دارد امرو بکن بین الجزئیت و شرطیه و مانعیت و قاطعیه، البته در اینجا مانع قاطع نیست. مثال دیگر میزنیم، در نماز جمعه، در نماز ظهر ببخشید، در نماز ظهر فرادا میخونم، آقایون میگن نماز ظهر را کسی فرادا بخواند یا با جماعت بخواند، جماعت بهتر، میتونه جهرن بخوانه. روز جمعه ظهرن را میشود، خصوصا ظهر را میشود جهرن خوان. حالا من شک دارم که آیا جهرن خوندن در روز جمعه غیر نماز جمعه، نماز ظهر را جهرن خوندن شرط است یا مانع؟ فرض کنه که شاک کم چه کنم در اینجا. مثال سوم در خود نماز جمعه، مثال دوم مربوط بود به نماز جماعت ظهر است، سومی مربوط است به نماز جمعه. نمیدونم جهرن خوندن شرط است یا جهرن خوندن مانع. آیا آخوند اینجا را با سه خط تمام کرده؟ کفایه را ببینید، سه تا سطر بیشتر نیست. مرحوم شیخ اینجا را تفسیر داده، و چون ما علاقه داریم که آقایون با کتاب رسائل انسشون قطع نشه، کلام شیخ را نقل میکنیم، کلام آیا آخوند. شیخ میفرماید اینجا از موارد تخییره، مخیر است، مخیر است که یا لباس را بپوشد قائما نماز بخواند، یا لباس را در بیارد آریان و جالسان، و همچنین در نماز ظهر و همچنین در جماعت. چرا؟ دو تا دلیل دارد. دلیل اول، آیا کسی هست که از عقبها دلیل اول شیخ را بگه؟ دلیل اول می‌فرماید میزان در تخییر این است که مخالفت عملیه ممکن نباشد. هر کجا که مخالفت عملیه ممکن نیست، اونجا جای تخییر است، و در اینجا مخالفت عملیه ممکن نیست. یه دونه نماز نمی‌شود هم لابسن نماز بخوانم و هم آریان، چون مخالفت عملیه ممکن نیست، اینجا اصالت و تخییر جاریه. المیزان فی جریان اصالت تخییر، آقای سبزواری چیه؟ عدم و امکان مخالفت العملیه. چون مخالفت عملیه ممکن نیست، در واقع دوران امر بین المحظورین شما مخیری. یلاحظ علیه، اگر خاطرتون باشد دو بار طهار خوندیم، بلکه سه بار، هم در اول قطع خوندیم، هم در اول براءت خوندیم، و هم در اول مکلف به. میزان در وجوب احتیاط چرا رفته تخییر؟ هر کجا که احتیاط ممکن باشد ما در اونجا باید احتیاط کنیم، مگر اینکه دلیلی باشد عرض کنم بر چیز دیگر. شما رفتید سراغ عرض کنم اینکه میزان در تخییر، میزان در تخییر این است که مخالفت عملیه ممکن نباشه. نه، از این طرف بگو، بگو یا حالت سابقه معلوم است استثاب، یا حالت سابقه معلوم نیست. اون سه جوره، گاهی شک در تکلیفه، گاهی شک در مکلف بهه، و گاهی هم در جاییست که احتیاط ممکن نیست. اینه که شنیده تخییر در جاییست که احتیاط ممکن نباشه، نه اینکه مخالفت عملیه ممکن نباشه. مجرای تخییر در جاییست که لم یمکن الاحتیاط، نه اینکه مخالفت عملیه ممکن نباشه. و در ما نحن فی آی قومی دنبالشو بگو، احتیاط ممکنه. چطور؟ دوتا نماز میخونم، یکی آریان دیگری لابسن. دوتا نماز ظهر میخونم، یکی عرض کنم خدمتون که جهرن، یکی هم اخفاتن. بله، در نماز جمعه حق با شیخه، چون در نماز جمعه دو نماز جمعه نمیشود خواند، یکی. در اونجا احتیاط ممکن نیست، اما در بقیه احتیاط ممکنه. شیخ اعلی الله مقامه تصور کرده میزان در تخییر عدم مخالفت القطعیه هست. نه، میزان در تخییر عدم تمکن من الاحتیاط. و در ما نحن فی چیزهایی که افراد طولی دارد احتیاط ممکنه. طولی چرا گفتم؟ لابسن آریان، جاهرن خافیان. هر کجا که افراد طولی دارد اونجا مجرای احتیاطه، بله. اونجا که فرد واحد بیشتر ندارد مثل نماز جمعه، اگر کسی شک کند حق با شیخ. دلیل دوم شیخ رو بگیم. دلیل دوم شیخ این است که میگه آقا اینجا با اقل اکثر ارتباطی چه فرق میکنه؟ در اقل اکثر ارتباطی شک در وجوب کردی، با مقراض براءت قیچی کردی. اینجا هم در واقع شک در تکلیف هست، که آیا عرض کنم خدمت که بر من چیزی الزامی هست یا الزامی نیست. یلاحظ علیه، قیاس ما نحن فی به اقل اکثر قیاس مع الفارقه. در اقل اکثر خبرشو بگو، اصلا علم به الزام ندارم، شک محضه. در اونجا شک محض است و براءت جاری میکنه، ولی در اینجا من شک محض نیست، من یقین دارم یه الزامی هست، اما الزام به جهر یا الزام به اخفات. قیاس اینجا به اقل اکثر ارتباطی بسیار قیاس ضعیفی است و از قلم شیخ لعل ساقط شده. در اونجا هیچ نوع علم ندارم، البته مقراض براءت قیچی میکنه، ولی در اینجا علم به الزام دارم. الزامی هست، اما الزام بالفعل او الزام به ترک، نمیتونم اونجا قیاس کنم. ولذا از نظر ما حق به آیا آخونده کفاگره ببینی سه سطره ازا دارد امرو بیند جزئیت و شرطیه این یک طرف بین المانعیت و القاطعیه یک طرف یعنی امر دائر است که خودش را بیاریم یا ضدش را بیاریم اگر افراد طولی دارد حتما باید چه کنیم؟ احتیاط کنیم اما اگر افراد طولی ندارد منحصر است به فرد واحد در آنجا حق با شیخه کم مرکران در تنبیهات خاتمتون خاتمه چیه؟ خاتمه میخواد این یخره ببنده یخره بستن میدونی چیه؟ آدم عزادار روز سوم مینشینن یخش را میبنده یخه درس را میخواد ببنده میگه خاتمتون فی شروط جریان الاصول اصول که جاری میشود شرطش چیه؟ گاه میگن فی شروط العمل بالاصول گاهی میگن فی شروط جریان الاصول فرقش چیه؟ گاهی میگن فی شرایط العمل بالاصول العملیه گاهی میگن فی شرافی شرایط جریان الاصول العملیه شیخ کلمه جریان داره نه عمل فرقش چیه؟ اگر بگیم شرط جریان اصلا نوبت به عمل نمیرسه دومی مثل این که جریان را مسلم گرفته در مقام عمل گیر کرده نه بابا شرط جریانه که نوبت به عمل نمیرسد ولذا تعبیر شیخ در فرائض فی شرایط جریان الاصول به نحوی که اگر این شرایط نباشد الاصول لا یتری خروج موضوعی دارد دیگه نوبت به عمل نمیرسه این بحث ما دو روزه سه روزه کمه مگر اینکه کمی کش بدیم راجع به ارز کنم قصر اتمام ما یه قاعده لازرر داریم که باید قبل از تعطیلی قاعده لازرر را بخوانیم که استصحاب را بگذاریم برای سال آینده به فضل الهی بخواده بیشتر مطالعه کنید پیش مطالعه کنید کمی بیشتر بریم که قاعده لازرر را حتما به فضل الهی بخوانیم انشاءالله.